ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شب بخیر شنونده گرامی. چهارشنبه 21 شهریور ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 12 ماه سپتامبر سال 2018 میلادی است. سلام گرم همگی ما در رادیو فردا به همگی شما شنوندگان خوبمون در هر کجای این جهان پهناور که هستید. به مجله 30 دقیقه شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما رو با حاصل تلاش همکارانم در این مجله همراهی میکنم و همکارم رضا جمالی نیز اینجاست با دستی پر از خبر. از او بشنویم.
ممنون. شب خوش شنوندگان گرامی. اسرائیل کاتس وزیر اطلاعات اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد اگر ایران تصمیم بگیرد برنامه هسته‌ای خود را ادامه دهد، با پاسخ نظامی آمریکا و متحدانش روبرو خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر اطلاعات اسرائیل افزود ایران باید یا شروط رئیس جمهوری آمریکا را برای مذاکره دوباره درباره برجام بپذیرد و یا نظاره‌گر سقوط اقتصادش باشد. به نظر می رسد این سخنان واکنشی است به اظهارات علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که سه‌شنبه هفته جاری از آمادگی ایران برای ساخت سانتریفیوژهای پیشرفته و افزایش غنی‌سازی اورانیوم خبر داد. در رویداد دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم روز چهارشنبه اروپا را به دلجویی از ایران متهم کرد. آقای نتانیاهو همچنین رهبران برخی کشورهای اروپایی را متهم کرد که به جای مقابله با اقدامات ایران به آن کشور امتیاز می‌دهند. این سخنان نخست وزیر اسرائیل در جلسه کابینه این کشور بخشی از تلاش‌های مستمر او با هدف ترغیب رهبران کشورهای جهان برای پیوستن به آمریکا و اعمال فشار بیشتر بر ایران است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه بار دیگر از منتقدان داخلی دولت انتقاد کرد و افزود هیچ کس نباید تصور کند که تخریب دولت میتواند برای آنها چه در انتخابات سال آینده و چه در انتخابات سال 1400 رأی به وجود بیاورد. آقای روحانی نسبت به مایوس کردن مردم در شرایطی که به گفته او کشور در وضعیت جنگ اقتصادی و روانی قرار دارد هشدار داده و خواستار بیان نقاط مثبت به مردم شد. رئیس جمهوری ایران همچنین محاسبات اقتصاد کشور را بر اساس ارز خارجی به دور از عدل، کارشناسی و انصاف توصیف کرد و از نخبگان و روزنامه نگارانی که به گفته او واقعیت‌ها را به مردم نمی‌گویند انتقاد کرد. به دنبال اعلام خروج آمریکا از برجام، ارزش ریال ایران به صورت قابل توجهی سقوط کرده و در نتیجه قیمت بسیاری از کالاها و خدمات در ایران افزایش یافته است. کاربران شبکه‌های اجتماعی از برگزاری اعتصابات عمومی در مناطق کردنشین ایران خبر می‌دهند. بنابر این گزارش‌ها، اعدام 3 زندانی در آغاز هفته جاری از دلایل برگزاری این حرکت اعتراضی اعلام شده است. ویدیوهایی که بر روی شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، مغازه‌هایی را نشان می‌دهد که روز چهارشنبه بسته مانده‌اند. همزمان با برگزاری این اعتصاب، بنابر گزارش‌ها دست کم 7 فعال مدنی و کارگری نیز در شهرهای کردنشین ایران بازداشت شدند. رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی 3 زندانی کرد ایرانی هستند که 17 شهریور اعدام شدند. رئیس کل دادگستری استان تهران روز چهارشنبه از محکومیت اسفندیار رحیم مشایی به 6.5 سال زندان خبر داد. به گزارش خبرگزاری میزان، آقای مشایی پیشتر معاون رئیس جمهوری ایران بوده و به اتهام اجتماع و توانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به 5 سال زندان، به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان و به اتهام توهین به 6 ماه زندان محکوم شده است. همچنین علی اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد هم به تحمل 4 سال زندان محکوم شده است. غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه کرده که این احکام قطعی نیستند. و خبر آخر این که مؤسسه نظرسنجی گالوب روز چهارشنبه در گزارش تازه خود از تجارب مثبت و منفی روزانه 146 کشور جهان اعلام کرد که مردم ایران در فهرست منفی ترین تجربه های روزانه قرار دارند. بر پایه این نظرسنجی که در سال 2017 انجام گرفته، مردم ایران در زمینه تجربه های منفی در پایین ترین بخش این جدول و همتراز با کشورهای نیجر و مناطق فلسطینی جای گرفتند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده ای از آنچه برایتان در این مجله فراهم آورده ایم. اعتصاب‌ها در چندین شهر کردستان ایران در اعتراض به اعدام 3 جوان زندانی سیاسی کرد و همچنین حمله موشکی به دفتر حزب دموکرات کردستان.
که بالای 90 درصد مغازه‌ها رو بسته بودن و شهر کامل تعطیل شده بوده. حضور نیروها توی شهر کاملا محسوسه و میشه کاملا به چشم دید هر 10 الی 20 قدمی به نیروهای انتظامی و گارد ویژه اونا رو میشه دید.
حسن روحانی در جلسه کابینه گفت که حقایق را به مردم بگوید.
اگر حقایق رو به مردم باید گفت این سیاستی که نظام در پیش گرفته شما را با قحطی مواجه خواهد کرد، دولت ورشکسته است، نظام یک نظام فلاکت است و هیچ امیدی به آینده نیست.
سازمان گزارشگران بدون مرز از تشکیل کمیسیون مستقل برای تهیه پیشنویس اعلامیه جهانی اطلاعات و دموکراسی خبر داده است.
این بیانیه از یک سو تعهد به دموکراسی، از یک سو تعهد به گردش آزاد اطلاعات و اطلاع رسانیه، از سوی دیگر تأکیدی بر کیفیت خبره.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد بار دیگر رئیس جمهوری سوریه و دولت‌های حامیش ایران و روسیه را به مصمم بودن برای نابودی آخرین سنگر عمده شورشیان مخالف بشار اسد در شهر ادلب متهم کرد. خانم هیلی این اتهام را شامگاه سه‌شنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کرد. در این زمینه بشنویم از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
دولت آمریکا یک بار دیگر هشدار داد که هر گونه حمله نیروهای بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه و دولت‌های متحد او ایران و روسیه به شهر ادلب غیر مسئولانه تلقی خواهد شد و آنها در قبال پیامدهای هر گونه حمله‌ای در برابر جهان مسئول خواهند بود. خبرگزاری فرانسه در گزارشی میگوید که خانم نیکی هیدی، سفیر آمریکا در سازمان ملل، در نشست سه‌شنبه شب شورای امنیت دولت‌های سوریه، ایران و روسیه را متهم کرد که در پی نابودی آخرین سنگر مهم شورشیان مخالف بشار اسد در شهر ادلب هستند. او گفت که روسیه میتواند از بروز یک فاجعه در ادلب جلوگیری کند، ولی آمریکا هیچ نشانه‌ای که حاکی از راه حل سیاسی مسئله باشد از جانب روسیه، ایران و خود بشار اسد نمی‌بیند. خانم هیلی روز جمعه گذشته نیز هشدار مشابهی داده بود و پیش از او جان بولتون، مشاور امور امنیت ملی کاخ سفید، از حمله نیروهای دولتی سوریه علیه ادلب سخن گفته بود.
We now see plans for the Syrian regime to resume offensive military activities in Idlib province.
جان بولتون همچنین نسبت به استفاده احتمالی از سلاح‌های شیمیایی توسط نیروهای بشار اسد ابراز نگرانی کرده است.
Just so there's no confusion here, if the Syrian regime uses chemical weapons, we will respond very strongly.
مشاور امور امنیت ملی کاخ سفید هشدار داده که در صورتی که رژیم اسد بار دیگر از سلاح شیمیایی استفاده کند، ایالات متحده پاسخ سختی به آن خواهد داد. خبرگزاری فرانسه میگوید که واسلی نبنزیا، سفیر روسیه در سازمان ملل متحد، خواستار جداسازی نیروهای معتقد به راه حل سیاسی از گروه‌های به گفته او تروریستی شده است. از طرفی در واشنگتن سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خانم هدر نایرت روز سه‌شنبه به نمایندگان رسانه‌ها گفت که بر اساس اعلامیه وزارت دفاع آمریکا، نیروهای دموکراتیک سوریه با پشتیبانی نیروهای ائتلاف بین‌المللی وارد آخرین عملیات نظامی علیه گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش شدند.
Today the Department of Defense announced the Syrian Democratic Forces with support from the ISIS Global Coalition.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که این عملیات در شرق سوریه صورت می‌گیرد و ایالات متحده از این اقدام که کنترل مرزهای عراق و سوریه را به دنبال خواهد داشت استقبال می‌کند. او گفت کمپین نابودی گروه حکومت اسلامی تا کنون 8 میلیون غیر نظامی سوری و عراقی را از یوغ حکومت وحشیانه داعش رها ساخته است. همزمان با بحران مربوط به شهر ادلب در سوریه، مسئله حمله به سفارت آمریکا در بغداد و کنسولگری آن کشور در بصره نیز با واکنش واشنگتن روبرو شد. سارا هاکبی سندرز، سخنگوی کاخ سفید، روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای ضمن انتقاد از جمهوری اسلامی و شبه نظامیان وابسته به آن در عراق، دولت ایران را مسئول هر گونه حمله احتمالی علیه منافع آمریکا در عراق دانست. در بیانیه سخنگوی کاخ سفید هشدار داده شده که ایالات متحده قاطعانه با هر گونه حمله‌ای مقابله خواهد کرد. روز جمعه گذشته سه گلوله خمپاره در منطقه سبز بغداد، ناحیه‌ای که به شدت از آن محافظت می‌شود و ساختمان‌های وزارتی دولت عراق و سفارتخانه‌های خارجی در آن قرار دارند، فرود آمد که هیچ گونه تلفاتی نداشت. 24 ساعت پس از آن در روز شنبه نیز کنسولگری آمریکا در بصره با راکت مورد حمله قرار گرفت که آسیبی به کارکنان آن نرسید. ولی به گزارش خبرگزاری فرانسه، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با ابراز شگفتی از اتهام دولت آمریکا آن را فاقد وجاهت و غیر مسئولانه نامید و ناآرامی‌ها در بصره را متوجه هواداران آمریکا کرد. ولی خانم سندرز، سخنگوی رئیس جمهوری آمریکا، در بیانیه خود تصریح کرده که واشنگتن رژیم در تهران را مسئول هر گونه حمله‌ای می‌داند که به کارکنان آمریکایی آسیب برساند. در ناآرامی‌های اخیر بصره، کنسولگری جمهوری اسلامی نیز مورد حمله عده‌ای از جوانان عراقی قرار گرفت و به آتش کشیده شد.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
تصاویر و ویدیوهایی که منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر، حاکی از اعتصاب در چندین شهر کردستان ایران در اعتراض به اعدام سه زندانی سیاسی کرد و حمله موشکی به دفتر حزب دموکرات کردستان به وسیله سپاه پاسداران روز شنبه گذشته بوده. این در شرایطی است که هنوز هیچ منبعی یا رسانه‌ای رسمی این خبر را تحت تایید یا منتشر نکرده. بشنویم از روزبه بلحری.
تصاویر و فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان دهنده اعتصاب در بازارهای شهرهای مریوان، سنندج، بانه، بوکان، پاوه، اشنویه و مهاباد در روز چهارشنبه بودند. یکی از ساکنان سنندج درباره این اعتصاب به رادیو فردا می‌گوید:
مردم جد چه شاید در سطح شهر تردد می کردن، ولی مغازه رو کامل بسته بودن. هیچ جا نمی شد شما ببینید که کسی مغازش رو باز کرده باشه و یا همراه نبوده باشه با این اعتصاب. بله، می شود که بالای 90% مغازه رو بسته بودن و شهر کامل تعطیل شده بوده. حضور نیروها توی شهر کاملا محسوسه و میشه کاملا به چشم دید. هر 10 الی 20 قدمی به نیروهای انتظامی و گارد ویژه اونا رو میشه دید، ولی خب به هر حال مردم که هیچ اختشاش و بی‌نظمی ایجاد نکردن. تنها واکنشی که بوده بستن مغازه ها بوده که قدرت واکنش رو هم متقابلا گرفت.
در این ارتباط فیلم هایی نیز در شبکه های اجتماعی منتشر شدند که نشان میدهند اشخاصی در مهاباد با رنگ بر روی مغازه هایی که تعطیل بودند علامت گذاشتند. گفته شده است که این اقدام برای شناسایی و برخورد احتمالی بعدی با اعتصابی ها انجام شده است. یکی از ساکنان مهاباد با اشاره به این موضوع میگوید:
در مهاباد تا مغازه بسته بود تا ساعت 12:30 اینا. ماموران امنیتی با تدیدهای به بسته شدن مغازه‌شون، لغو پروانه کسبشون و یا برخوردها و حبس اعتدال یا شهروندان عزیز مجبور به باز یعنی باز کردن مغازه ها شدن، ولی باز هم راهبردی نبود و خیلی از مردم باز نکردن. حتی مردم خودشون هم به بازار نمیان. امروز هستش جو کاملا امنیتی، سر هر چهار راه و کوچه بزرگی چند تا مامور انتظامی و مامور گارد ویژه مسلم وایستادن و همچنین ماشین های جنگی مانند سیف و چهار نیم و اینا دارن در داخل شهر میگردن با لباس مامورانی با لباس محلی در پشتشون که مجهز به سلاح سنگین هست و دوربین فیلم برداری.
کانون مدافعان حقوق کارگر هم در کانال تلگرامی خود از اعتصاب در شهرهای کردستان ایران خبر داده است. اعتصاب در چندین شهر کردستان ایران در شرایطی انجام شد که روز سه‌شنبه فراخوانی در فضای مجازی انتشار یافت که اهالی مناطق کردنشین ایران را به اعتصاب در اعتراض به اعدام زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی و همچنین حمله موشکی به دفتر حزب دموکرات کردستان در شهر کویسنجق عراق از سوی سپاه پاسداران در روز چهارشنبه دعوت کرده بود. زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی روز 17 شهریور اعدام شدند. زانیار مرادی و لقمان مرادی به اتهام محاربه و قتل پسر امام جمعه مریوان محکوم به اعدام شده بودند. رامین حسین پناهی نیز تیر ماه سال گذشته به اتهام عضویت در حزب کومله و شورش مسلحانه علیه حکومت اسلامی بازداشت و در شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به اعدام محکوم شده بود. اعدام آنها در شرایطی رخ داد که فعالان حقوق بشری اتهامهای وارد شده به آنها را رد کرده و خواستار تجدید نظر در احکام صادر شده برای آنها شده بودند. در همین حال علاوه بر فعالان کرد، احزاب و سازمان‌های کرد ایران نیز با راه اندازی کمپینی به عنوان در خانه‌های خود می‌مانیم از شهروندان مناطق کردنشین خواسته بودند روز چهارشنبه از حضور در خیابان‌ها خودداری کنند. در این میان بر اساس برخی اخبار دست کم 7 تن از فعالان اجتماعی و صنفی در مریوان، اشنویه و سنندج در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه بازداشت شدند. تاکنون مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در قبال این اخبار واکنشی نشان ندادند. در همین حال همزمان با اعتصاب در شهرهای کردنشین ایران تجمعی اعتراضی نیز در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در اربیل عراق برگزار شد.
روزبه بلهری گزارش میداد. بریم و دیدگاه‌های شما شنوندگان خوبمون رو بشنویم.
پس از 14 ظلم و بیداد جمهوری اسلامی به ما ایرانی‌ها، اکنون هموطنان کرد ما با اعتصابات خود به ظلم و جور و بیداد و فساد سرکردگان جمهوری اسلامی واکنش نشان دادند.
مقام معظم رهبری همیشه آرزو داشتند که به رهبری مسلمین جهان علل خصوص شیعیان در بیان. خب اون که متاسفانه نشد، ولی ایشون به مقام دیگه اینا نائل اومدن. ایشون با دولتی که ساختن، با کشوری که اداره میکنند، رهبر مفسدین جهان شدند. در حال اگر در صنعت و فرهنگ و اقتصاد حرفی برای گفتن نداریم، در فساد سیستماتیک و رشوه‌خواری اول هستیم در جهان. اینه که به دوستداران این حضرت تبریک میگم این مقام رو و بازم جای شکرش باقیه.
تا به حال ما زنگ میزدیم میگفتیم قامره ای، تا دیر نشده سر عقل بیاد، ولی این دفعه دیگه زنگ میزنیم میگیم دیگه تمام شد، یعنی دیگه شانسی نداری.
یه میلیون تومن میذارم تو چی بدارم؟ تو سر خیابون میام یه میلیون تموم میشه. یعنی واقعا آقای خامنه‌ای یه مملکتی ساختی که دو تا نسل بعد از منم درست نمیشه. اصلا نمیفهمی چی میشه این پولا.
دریای خزر که فروختید، خلیج فارس رو به دو تا دولت فروختید، به چین و هند، آبمون هم همینجور. من نمیدونم شما میگین دیگران تجزیه طلبنش، در صورتی که شما خود جمهوری اسلامی تجزیه طلبه. مردم بیدار شین، ما الان در واقع مستعمره روسیه هستیم. میدونین یعنی چی؟ بیدار شین تو رو خدا.
دوستان، شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. قرارمون رو هم به هیچ عنوان از یاد نبرید. گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه تنها کاریه که شما انجام میدید. رسوندن همون صدا و همون پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اون رو به عهده رادیو فردا بگذارید. و اما بشنوید که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه بار دیگر هشدار داد که تخریب دولتش سبب آوردن رأی برای منتقدان داخلی در انتخابات آینده نخواهد شد و اشاره کرده به این انتخابات سال 98 و سال 1400. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت جمهوری اسلامی رو در جنگی روشن در برابر به گفته او متجاوزان تاریخ توصیف کرد. او افزود که امروز گروهی روبروی ملت ایران قدار بندی می کنند که به جز چند کشور طرفداری از لحاظ سیاسی و فکری ندارند. حسن روحانی گفت که جنگ بدون کشته و مجروح نیست. حسین شریعت مداری، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا از آنچه که رئیس جمهوری ایران جنگ روشن میان ایران و آمریکا خوانده میگوید.
درست برخلاف نظر آقای خامنه‌ای که جنگ را ناممکن میدونه، ایشون با جملاتی مبهم که هم میتوان اون رو به یک جنگ تعبیر کرد یا جنگ اقتصادی، وضعیت فعلی رو به حالت جنگی تشبیه کرده که کشته و مجروح خواهد داشت و از مردم خواستار مقاومت شده و خواسته که حقایق به مردم گفته بشه. اما ایشون اولا پژواک این سخنانشون حتی در محدوده هیئت دولتشون نیست و کسی وقعی به این گفتار ایشون نمی نهد، نه در داخل نظام و نه در داخل مردم. مردم هیچ احساس مخاصمه‌ای با دولت آمریکا و ملت آمریکا نمی کنند و خودشون رو در حالت جنگ نمی بینند. اگر جنگی هم دارند با نظامی است که بر اونها مسلطه و امکان نفس کشیدن رو به اونها نمیده و همه امکانات رفاهی را که این سیاست شکست خورده نظام و رهبری به اونها تحمیل کرده از چشم همین نظام و رهبر اون و رئیس دولت اون میدانند. اونها هیچ پشتیبانی از این سیاست دولت ندارند و برخلاف گفته آقای ظریف که ما خودمون این راه زندگی رو انتخاب کردیم، حداقل نسل‌های بعد از فوت آقای خمینی به بعد چنین اراده‌ای نداشتند و چنین راهی رو انتخاب نکردند و منافع ملی را از منافع نظام جدا میدانند.
آقای شریعت مداری، حسن روحانی اشاره میکنه به اینکه به مردم حقایق را بگوییم و بعد از اون میگه که وظیفه و رسالت سنگین صاحبان تریبون و رسانه‌دارها در شرایط فعلی کشور نقل قول مستقیم نسبت به ایجاد هراس در دل مردم و تخریب روحیه اونها هشدار میده. در جای دیگه میگه چه کاری ضد انقلابی تر از این که ما در صفحه اول روزنامه‌ها، سایت‌ها و خبرگزاری‌ها و رسانه‌های خود در دل مردم هراس ایجاد کنیم؟ آیا گفتن حقیقت در وضعیت فعلی کشور ایران به اندازه کافی وحشت‌زا نیست؟
بله، اولا رسانه‌های ایران جزئی از حقیقت رو حتی اکثر میگن و نه تمامی اون رو. تمامی حقایق به مراتب وحشتناکتر از چیزیست که رسانه ها میگویند. اگر آمار که در ایران جزو محدوده اسرار امنیتیست به درستی به مردم عرضه بشه، جایی برای امیدواری به آینده حتی نزدیک هم باقی نمیمونه. دولتیست ورشکست، خزانه ها خالیست، بانک مرکزی روز به روز به حجم نقدینگی اضافه میکنه، حجم نقدینگی قدرت خرید رو کاهش میده، قیمت ارز رو بالا میبره. ایشون میگویند که این تأثیر ارز خارجی بر اقتصاد مملکت کمتر از 1%. در کنار دروغهای بزرگی که میگن، این دیگه از اون حرف هاست که هیچ نه تنها توجیه اقتصادی نداره بلکه از واقعیت چنان دوره که لازم نیست کسی در مقابل اون استدلالی عرضه کنه. بر همه واضحه که اقتصاد ما یک اقتصاد رانتی نفتی است. بر اساس نفت ما این اقتصاد به واردات وابسته است و واردات و صادرات ما هر دو با ارز تخمین زده میشه و بنابراین تغییرات ارز در زندگی مردم تأثیری اساسی داره و با این توجیهات مشکلی حل نمیشه و امیدواری هم ایجاد نمیشه. مردم چگونه میتوانند امیدوار باشند وقتی که قیمت مرغ و گوشت و لوازم اولیه زندگانی به سرعتی سرسام‌آور رو به بالاست و اونها اغلبشون قدرت خرید این مایحتاج اولیه زندگی رو ندارن. مطبوعات چه چیزی باید بنویسن که مردم امیدوار باشن؟ مطبوعات درسته که یک جنگ داخلی قدرت هم در کنار همه چیزها وجود داره، ولی مطبوعات اگر واقعا حقایق رو بنویسن، مرتبه ناامیدی مردم بالاتر از اون چیزی خواهد بود که آقای روحانی فکر میکنه.
شما تصور میکنید که چرا حسن روحانی که بارها خطاب به مردم گفته که نباید هیچ نگرانی نسبت به اداره کشور، نیازهای اساسی، حتی در مورد دلاری که اکنون به 14,000 تومان به بالا رسیده، گفته نباید نگران باشم، همه چیز رو به راه، نگران اداره کشور نباشید، چگونه است که هر قولی که میده بلافاصله مخالف اون عذاب در میاد؟
برای اینکه حقایق یه چیز دیگه است. رئیس اتاق بازرگانی ایران میگوید که اگر وضع به طور که امروز در جریان داشته باشه، به زودی ما با قحطی روبرو خواهیم بود. حرف ایشون خیلی دقیق تر از حرف آقای روحانی که آمار غلطی عرضه میکنه و مردم رو به غلط امیدوار میکنه. اگر حقایق رو به مردم باید گفت که این روش و این سیاستی که نظام در پیش گرفته شما را با قحطی مواجه خواهد کرد، دستاوردی برای شما نخواهد داشت، دولت ورشکسته است، نظام یک نظام فلاکت است و هیچ امیدی به آینده نیست مگر اینکه بجنبید و گذار از این نظام رو به طریق مسالمت‌آمیز سامان بدید و خودتون رو رها کنید از جنگی که به شما تحمیل میشه.
با دیدگاه حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر سیاسی در آلمان آشنا می شدیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سازمان گزارشگران بدون مرز از تشکیل کمیسیونی مستقل برای تهیه پیشنویس اعلامیه جهانی اطلاعات و دموکراسی خبر داد که هدف آن ایجاد مرجعی برای دفاع از فضای اطلاع رسانی و روزنامه نگاری آزاد است. این کمیسیون 25 عضو دارد و ریاست آن را شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، و کریستوف دلوار، دبیر کل گزارشگران بدون مرز بر عهده دارند. رضا معینی، مسئول بخش ایران گزارشگران بدون مرز، به پرسش‌های همکارم مهتاب وحیدی راد پاسخ داده است.
چه سال‌های گذشته، یعنی در 10 سال گذشته، هر بار در رده‌بندی گزارشگران بدون مرز ما تأکید داشتیم که دموکراسی‌های جهان در حال پاپس نهادن در برابر ارزش‌ها و پرنسیپ‌های دموکراتیک است. از سوی دیگر حکومت‌های دیکتاتوری به این عنوان گام‌هایی رو به جلو در رابطه با محدود کردن آزادی اطلاع رسانی و به شکل مشخص‌تر محدودیت برای دموکراسی ایجاد کردن. به هر روی برای این تحلیل، برای این گفتن، برای این تکرار چاره اندیشی شد و با توجه به آنکه در 70مین سالگرد انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر هستیم و این اعلامیه آنچه را که مد نظر داشت، وضعیت و فضای آن زمان بود، ما فکر کردیم که چه بهتر که بتوانیم در این رابطه تلاش کنیم یک بیانیه یا نوعی میثاق برای متعهد کردن جهانیان نسبت به اطلاع رسانی در اصل و دموکراسی.
آقای معینی، گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای که برای اطلاع رسانی در همین باره منتشر کرده اشاره کرده که روزنامه نگاری کیفی در سالهای اخیر تضعیف شده و به نوعی بحران اعتماد به دموکراسی پیش اومده که به گفته گزارشگران بدون مرز تهدیدی جدی هست برای آزادی‌ها. بفرمایید تهیه چنین اطلاعیه‌ای چطور میتونه به این موضوع کمک کنه؟
واقعیت این است که کیفیت اطلاع رسانی مسئله اصلی در رابطه با اطلاعات و گردش آزاد اطلاعات. به این عنوان این روزها و این سالها ما با بسیاری از مسائل با توجه به گسترش تکنولوژی تازه مواجه هستیم که به نوعی حالا خبرهای برساخته ضد اطلاعات و پروپاگاندای حکومت‌ها رو با آن روبرویم. از سوی دیگر قدرت‌های بزرگ، سرمایه‌های مالی کلان در این رابطه انحصار رسانه‌ها رو هر روز بیشتر در دست می‌گیرند. تهدید حکومت‌ها علیه رسانه‌های مستقل به شکل جدی بر کیفیت اطلاع رسانی تأثیر می‌گذاره. این بیانیه از یک سو تعهد به دموکراسی، از یک سو تعهد به گردش آزاد اطلاعات و اطلاع رسانیه، از سوی دیگر تأکیدی بر کیفیت خبره. اینکه یک خبر باید و باید درست تهیه بشه و منتشر بشه. به این عنوان به گمان ما دفاع از استقلال اطلاع رسانی، دفاع از استقلال رسانه ها تأثیر مستقیم داره در کیفیت اطلاع رسانی و خبر.
یعنی در نهایت هدف شما این هست که این تبدیل به یک اعلامیه جهانی بشه و کشورها بیان امضا کنن و متحد بشن به اون؟
یک چیزی مثل میثاق جهانی و حقوق مدنی و سیاسی که ممکنه برخی دولت‌ها به اون پشت پا بزنن و قبول نکنن، ولی امروز به عنوان یک رفرانس، به عنوان یک مرجع در جهان برای ارزش‌ها و پرنسیپ‌های دموکراتیک و حقوق بشر مطرح است و به اون بسیاری پایبندند.
آقای معینی، یک کمیسیون 25 نفره تشکیل شده برای تهیه اعلامیه جهانی اطلاعات و دموکراسی. بفرمایید اعضای این کمیسیون بر چه اساسی انتخاب شده و چه چهره‌های شاخصی در این کمیسیون حضور دارند؟
این اعضا در اصل برجسته‌ترین شخصیت‌های روزگار ما هستند، از سوی جامعه مدنی، چون این کمیسیون کمیسیون مستقلیه، از خانم عبادی تا جان دوندار روزنامه‌نگار مشهور ترک، و از نویسندگان و پژوهشگرانی که ما باشون در میان گذاشتیم و ایشون قبول کردن. اما یک نکته رو باید توضیح بدم. پیش از این انتخاب ما یک دوره بسیار طولانی در رابطه با پرسجو کردن و سنجش همین نظر با جامعه مدنی در سطح جهان برگزار کردیم. برگزاری این مجموعه نظرپرسی ها در این حال خب مشخص کرد که چه کسانی در این رابطه می توانند اقدام کنند.
گفتگوی رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز رو با همکارم مهتاب وحیدی راد می شنیدیم. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می رسیم که یادآوری می کنم شماره پیامگیر ما 00420221122112 است. شما در تمامی بخش های خبری ما با دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران آشنا می شید و دیدگاه شما به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی کمتر نیست.